سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی، دو برنامه که تا لحظات دیگر یک پای دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو می گوید که طالبان 1,400,000 دختر را از رفتن به مکتب محروم کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس امروز به نقل از یونسکو گزارش داد که یک سال پیش این تعداد به 1,100,000 دختر می رسید، اما در طول یک سال گذشته 300,000 دختر دیگر در آن اضافه شده. اینها 300,000 دختر هستند که به گفته یونسکو در یک سال گذشته به سن 12 سالگی یا به صنف هفتم مکتب رسیدند. طالبان پس از برگشت به قدرت مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم را مسدود کردند. یونسکو در حال امروز ارقام دختران محروم از مکاتب بالاتر از صنف ششم در افغانستان را نشر کرد که از برگشت طالبان به قدرت 3 سال می گذرد. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، می گوید که کشورش در امانگی نزدیک با متحدان و شرکایش از طالبان می خواهد که پیش از هر گونه عادی سازی روابط با جامعه جهانی باید پیشینه حقوق بشری خود را بهبود ببخشد. آقای پاتل این را روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت. خبرنگاران در این نشست از آقای پاتل در مورد رژه نظامی طالبان با استفاده از تجهیزات نظامی به جای مانده از نیروهای بین المللی در افغانستان پرسیدند. او در پاسخ گفت که این ویدیو را هنوز ندیده، اما تاکید کرد که هیچ کشور به شمول آمریکا طالبان را به عنوان حکومت رسمی افغانستان هنوز نشناخته است. طالبان یک رژه نظامی را روز گذشته در پایگاه نظامی بگرام به مناسبت 3 سالگرد برگشتشان به قدرت را اندازی کردند. بگرام زمان بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای خارجی در افغانستان بود. طالبان در 24 اسد 1400 خورشیدی یا 15 آگست 2021 پس از سقوط حکومت جمهوری در افغانستان یک بار دیگر به قدرت برگشتند. برنامه جهانی غذا یا WFP گفته که امریکا و بریتانیا بیش از 330 میلیون دلار برای ارائه کمک به افغانستان به این سازمان کمک کردند. این سازمان به روز چهارشنبه در 2 اعلامیه جداگانه گفت که ایالات متحده آمریکا 280 میلیون دلار برای ارائه کمک‌های نجات بخش و فعالیت در بخش سوی تغذیه به بخش افغانستان این سازمان کمک کرده. برنامه جهانی غذا افزوده که بریتانیا هم بیش از 50 میلیون دلار به این اداره کمک کرده است. و قرار است امروز 25 اسد نشست مهم در مورد برقراری آتش بس در نوار غزه در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، ویلیام برنز رئیس استخبارات مرکزی آمریکا، محمد بن عبدالرحمن السانی صدر اعظم قطر و عباس کمل رئیس استخبارات مصر در نشست امروز اشتراک می کنند. خبرگزاری افزوده که دیوید برنیا رئیس خدمات استخبارات خارجی موساد به نمایندگی از اسرائیل در این نشست شرکت خواهد کرد. اما از که سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود گفته که در این نشست شرکت نمی کند. از درگیری میان اسرائیل و حماس در نوار غزه بیش از 10 ماه می گذرد. در این مدت نشست های متعدد برای برقراری آتش بس میان دو طرف راه اندازی شده که بیشتر آنها بی نتیجه بوده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می‌گذارم. 0042 07 25 0044-77-73 در اختیارتان است. تکرار می نمایم 0042-07-25-84-77-73 در خدمتتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است 0042-07-23-00-81-11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 0042-07-23-00-81-11 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام‌های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام و درود نثار شما، صفادانشیار هستم، از کابل پیام میگذارم. حکومت طالبان در این 3 سال هیچ کدام چراغ سبز بر دختران محروم از دانش آموزش و همچنان برای آنانی که در پی کار و وظیفه هستند نشان نداده که بیشتر از 1400 روز میشه در مکاتب برای دخترها بسته است و همچنان در به دانشگاه برای محصلین گرامی ما. و در این 3 سال ما شاهد هستیم که آنانی که شبانه روز کار کردند و تلاش کردند که وظیفه اجرا بکنند تا خانواده های خود را از فقر و تنگدستی نجات بده، ولی تا حالا وظیفه ندارند. در حالی که جوانان و آینده سازان ما بدور از درس و تحصیل هستند، ولی هنوز ملت ما انتظار ای را دارد تا روز افغانستان آباد شود. ما فقط می خواهیم بگوییم که تا روزی که دختران کنار برادرانشان و برادران کنار خواهرایشان استاده نباشند و دوش و دوشی هم کار نکنند، فکر نکنم افغانستان آباد شود. با یک گل هیچگاه بهار نمیشه. تنها نمیتونه آقایان افغانستان را آباد بکنه.
با روی کار آمدن دولت طالبان همواره ما افغان ها آواره شدیم از سرزمین خودم و به کشورهای دور مجبور هستیم پناه ببریم.
در 30 سال تسلط طالبان در افغانستان در زندگی ما کدام تغییر مثبت از لحاظ اقتصادی نیامد، جز افسردگی روانی و روحی. مشکلات ما زیاد شد. در حال حاضر در چهره های مردم افغانستان خوشنیدی دیده نمیشه. السلام علیکم. برنامه های رادیو آزادی بهترین برنامه هایی است که آواز مردم افغانستان را انعکاس می دهد. در 30 سال تسلط طالبان در افغانستان در زندگی ما کدام تغییر مثبت از لحاظ اقتصادی نیامد، جز افسردگی روانی و روحی. مشکلات ما زیاد شد. اگر مسئولین حکومت طالبان بگوید که پروژه های خرد بزرگ دست بکار شده، او پروژه های نیمه کاره از دوران جمهوریت بوده، برای مردم افغانستان بسنده نیست. مردم افغانستان آن وقت خرسند خواهند شد که جهان کمک برای مردم افغانستان کند و مردم افغانستان را مصروف شغل کند و کاریابی شود. در حال حاضر در چهره های مردم افغانستان خوشنیدی دیده نمی شود. بهتر است که طالبان تجدید نظر کند و دنیا تعهد بسپارد، جهانیان را دعوت کند به افغانستان و برای مردم افغانستان پروژه های خرد به ریزه دست بکار کند تا مصرف شوند، تا مردم آواره نشوند. حال در حال حاضر چیزی دیده نمی شود. مشکلات ما مردم نهایت زیاد است.
جوانان در افغانستان چگونه فکر داشته باشند وقتی که دانشگاه ها برای دختر خانم ها بسته است و دفاتر همه جاها برای دخترها بسته است؟ یک دختر جوان چه فکر می داشته باشد؟ حالا همه دختر خانم های افغانستان فکر جدیدی ندارن، اونا همه چیز را تاریک می دانن، اصلا روشنی برایشان نیست که اونا فکر جدید داشته باشند. وقتی که در افغانستان حکومت نیست، دختر خانم ها در خانه در زندان هستند، پس فکر جدید از کجا میشد؟ زمان یک دختر فکر جدید میداشته باشد یا یک جوان؟ که حکومت درست و عادل بوده باشد، دختر خانم ها از حق و حقوق خود دفاع کرده بتوانند، دختر خانم ها وظیفه داشته باشند و دختر خانم ها به خواستهای خود برسند، اون زمان میتوانند فکر جدید داشته باشند. و فعلا در افغانستان هیچ یک از دخترها فکر جدیدی ندارند. امیدوار به این هم نیستند که در آینده ما آیا چی میشویم. آینده همه تاریک است، دل همه پریشان است، دل همه دختر خانم ها خون پر است. اصلا از یک دل خون و دل مرده چه برسد که اون فکر جدید داشته باشد؟
سلام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. برادر محترم، یک رادیو شما که چشم دل مردم افغانستان بود که از مشکلات مردم خبر می‌شدید و شلوار کابل افغانستان از سر مردم غریبکار بیچاره و مظلوم زندان دور کرده. کسی در کار نمی‌مانه، اوز اول همی شلوار کابل هر کسی می از مردم های غریب تو و فوتبال دور کرده، بلغت به خنداق به هر چی می‌زنن مسکینا را کراسیکایشان را در موترا بار میکنن میبرن مالشان را دری سرک تیز میکنن سرش لغت میکنن و میگنن که ایران و پاکستان به اجبار مردم ما را از مملکت را خود میکشن و یک مملکت میمان نست بردن تا باری نگاه کرد نگاه نمیکنن ولی کسی که در خودی مملکت زیست زندگی میکنه حق داره حق زندگی کردن داره اما چرا یک مردم میکنن یک مملکت داره باشه مردم کار بده که مردم برده وجود کار کنه اگر اینکه فامرکام نداره سیجام نداره وی ظلم هم سر مردم ظلم که افغانستان سر مردم غریب و غربت بیچاره زندان دور شده بازاره نفر یا دین روز و پری روز از کار کسیدم به خودم اگر جراله میریسه بگستم من نمیتونم کار بکنم ولی که دیگر هر انسان که باشه خون بشه که چرا بدون از این که این مردم کدام گناهی کنند از افغانستان اجبار فرار بشن های کجا برند بس نیست که در پاکستان مردم ما بندی شد بس همین نیست که در ترکیه مردم ما از اونجا اخراج شد و فرزن رت و کب شد بس نیست که بی خطر ما به یک نام و بلگر هم به ایران اعدام کرده نیمی خوری از گشنگی که مردم میرن اونطور مرد عیاشی نیست مردم که جای داره و در امریکا و در مملکت های اروپایی میره و خبر زده باشه ولی این مردم از گستگی میره یک جر از خدا بترسن امی کار نکنن که مردم ای به خساره افغانستان وقتی که این مسفره رو میتن ای به خساره افغانستان مردم رو فرار میکنن و در هر چیز مجبور است که نان نرف در دوزی دز بزنه در سرخط دز بزنه در رنگوشی دز بزنه با حکومت هم یک جنجال پیدا میشه به مردم هم یک جنجال پیدا میشه اگر نکنه چی کنه خیلی به کار خونه نمیشه اینه میده خواهش میکنم که چند دفعه نشر کنه اگه خدا کنه که یکی از یاد دلش بسازه یا
پیام شما نظر شماست.
سلام علیکم آقای ظریف، اونچنان سلام های زیاده به اداره رادیو آزادی. از عبدالرب رحیمی هستم از شهر جلال آباد. شما باور کنین که مقه فقر و غربت در افغانستان است هیچ حد ندارد. حکومت طالبا صرف به خاطر مالیه جمع کردن که هیچ مراد نمی کنن، عواید دست سنجش نمی کنن که چقدر انسان عواید داره و از خود یک پرچه نشتم می کنن به ذریع تشدد بلخص می کنن. اینا در این روزا وقتی که کابل می 7 میلیون افغانی به مدرسه حقانیه یا کمک می کنن، با وجودی که با 7 میلیون افغانی شاید چندین کلینیک مکتب جور شود، اینی راز به کدام اساس شرعی می دن که در مملکتی که فقر و غربت باشه یا از کجایی را برای خود برات می دن که بعد اگر مملکت به یک مدرسه کمک می کنن. اینا خودشان اگر فکر کنن باید وطن مصرف میکنن، از همه مردم مالیه جمع میکنن، امنیت هم اگر تامین است خب فقر و غربت زیاد است. امروز در مساجد که ببینی مقه در سوالگر و گدایگر خانما موی سفیدان بچه ها دخترکای خرد سوال و گدایی میکنن که حد انسان جگر خون میشه. وقتی که دیگه مملکت فقر و غربت باشد امیر چه صلاحیت دارد؟ امیر چه مسئولیت دارد؟ ای به خدا چه جواب خواهد دادن؟ ما به خاطر درد دلی رو با شما از طریق رادیو شما ای پیام ثبت میکنیم که اینا هم مانند حضرت عمر رضی الله عنه رفتار نکردن دیگه. چی کنادم شما ای پیام ما رو برسانین به گوشای مسئولین که به خاطر خدا مکاتب دخترها و پانتونا را آزاد کنین. مردم از شما فاصله گرفته، مردم مایوس است، بیاین نظر سنجی کنین. تا ملایای مسجد شما رو خوش ندارد، میگه یک تشدد میکنند. اسلام خوش رقم کار نبود اینا کدر ایستن. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
صدای مهاجرین افغان در ایران را و گوش مسئولین سازمان ملل متحد در این عرصه برسانین. وضعیت مهاجرین در ایران بسیار بد است. تقریبا 4 ماه میشه که مهاجرین اصلا در شار گشت و گذار کردن نمیتانه، به سری کار و بار خود رفتن نمیتانه، به شهر پشت سودا رفتن نمیتانه. اگر نظامی باشه، اگر نظامی های سابق پایایشان قطع باشه، دستایشان از دست داده باشه، اگر مردم های ملکی باشه، الا با خانم های خود باشه در شهر رفته، اونها را گرفتار کرده، ردی مرد کرده، طفلایشان ایجا مانده، خانمایشان با پدرایشان به افغانستان ردی مرد شده، خانایشان تمام جنسشان در ایران مانده، اونها را ردی مرد کرده. مسئولین سازمان ملل متحد که در این عرصه مسئولیت دارم باید یک سفر داشته باشه در ایران. وضعیت مهاجرین بسیار خراب است در شب و روز، نه به شهر رفته میتونم، نه به کار رفته میتونم، نه یک جای سفر کرده میتونم. صدای مهاجرین افغان در ایران را به مسئولین سازمان ملل متحد برسانید.
سلام علیکم، خوب استی؟ بخیر. یادر شما در رادیو زدی تن مشکلات و چیز زیاد میگه. در افغانستان مشکلات بسیار زیاد است، فقر، بیچارگی، غریبی، بیروزگاری زیاد مشکلات است. سابق شوهر ما وظیفه داشتال دیگه، زیاد روزگار خراب از افغانستان، کاربان نیسالات خراب از زیاد دیگه، خانه کریس اشتکیم بیخی خورد خود، شو روز به ایران استیم بیخی مشکلات زیاد از دی افغانستان دیگه، نه کار، نه بار، نه روزگار دیگه. از نادای خودم که وقتی که طالب آمد کلش سوختان دیگه، بسیار غریبی بیچارگی دیگه زیاد از دی افغانستان دیگه، مشکلات زیاد است، خانه مام کرایی است دیگه، قدر بیادر مشکلات زیاد است دیگه. به شو روز ایران استیم، صبح میخوریم به شو شو دیگه، بسیار روزگار زیاد خراب است.
من یک تن از معلمین کمیته سویدن در ولسوالی دشتی ارچی ولایت کندز می باشم. بعد از اینکه فعالیت کمیته سویدن در افغانستان از طرف امارت اسلامی لغو گردید، نظر به هدایت وزارت معارف بخش تعلیم و تربیه آن و تمام مکاتب تحت پوشش کمیته سویدن از اول حمل سال جاری تا کنون فعال و به تدریس خیش ادامه دارد، اما از طرف وزارت معارف هیچ گونه توجهی در بخش تقرری و پرداخت معاشات مایان صورت نگرفته است. تماما معلمین تا کنون که حدود 5 ماه میگذرد از نبود معاشات به سطوح آمده، تأمین روزگار بر ما دشوار می باشد. بناهن از شما خواهانیم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. تشکر از شما.
سلام کرامت، خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم. برادر محترم، از یک از خدا شنیدیم که امی حکومت امارت اسلامی بخاطر از ویتانگ تیل، بخاطر مالیه کم کدر تیل، مالیات شبه و تلا این خوب بسیار خوب است، بسیار کنترل بکنم. ولی یک شکایت ما داریم که همین کتاب فروشی ها که از سالهای متمادی کتاب هاش در گمرک در وزارت مالی هم موجود است، که از همین کتاب فروشی ها کسی مالیات نمیگره. بخاطر از اینکه کتاب کار یک طفل است، کار یک بیچاره است، یک مظلوم است، بخصوص کتاب های دینی کار یک طلاب مدرسه است که نماز دارم نکنم چیز داره، یا کار یک موسیم سفیده که در قرآن کریم میگره میخوانه فرزن از اون سو چه ماش داره، هیچ چیلی نداره. ولی که در سابقات کسی مالیات میگره، حکومت پاکستان از کاغذ همین کتاب های دینی و قرآن کریم ماتول نمیگره، ولی حکومت ها نمیگره. همین حکومت مالیات اسلامی از قرآن کریم، از همین کتاب های دینی و از همین چیزی ها مالیات میگره. این نمیره آیسه کنین که باید بنامان گستوجی بکنن. چرا این تنها کمک به دکاندار نیست؟ یک سو خیلی برای که در روزا دسته های اگه کس دستا کنه کسی نمیگره، اگه کسی میگره هم فرزن مجبوریه که مالیات سرسپرس ده، این مالیات سرسپرس ده بیخی کار کتاب فروشی شاید درهم درهم بخوره. این میگه از همین مولید و عیبت الله یا هر کسی که میکار کرده از او خواهشی کنین که می کتاب کار کتاب فروشی ها ده با خودیز کتاب فروشی های دینیره باید مثل دیگه مملکت اسلامی ما بسازند.
با عرض و سلام و خسته نباشید خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی، محمد امینی هستم از کابل، باشنده دیسب سرک محمدیه. دکاندار ها اینجا که است کلن همی وسایل های خراب، جنس های خراب، اگر لبنیات اگر کلی وسایل است همی تاریخ تر شده و جنس های کم کیفیه ده یارد، یک گوشه خانه خود میمانه، یک سری مردمی فقیر و کارگر ضعیفی که دنگ است بالای از اینا سودا میکنه، کل چیزی از اینا بخی غیر بهداشتی اصلا نیست، خیلی وضعیت از اینا خراب است. نمیفهم گفتم یک دفعه مسئولین در جریان میذاشتین که اینا را یک سعی میکرد بررسی میکرد، خیلی از وضعیت نظافت و کیفیت و کل مواد های از اینا پایین است و قیمت خیلی گزافی هم است.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به خلاصه از برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه نشر شد.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم با تمام کارمندان رادیوی
50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور متبت خوی جنگورا زرزری سریان دگپ سرم غرغر کرد.
پیام من نشه که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزاد، قسمی که میفهمین هر روز چهارشنبه برنامه خاص بر شما داریم تحت عنوان میکروفون شما. موضوع بحث ما در مورد سال روز یا 30 سالگی حکومت طالبان است که در این مدت چه اتفاقات افتاد، آیا مردم در این 3 سال از روند کارها راضی هستند یا نیستند، مثلا در 3 سال حاکمیت طالبان زندگی شما چگونه تغییر کرد، میخواییم به هر یک شما بپرسیم و همچنان آینده خود را چگونه میبینین. در این مورد تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما در فیسبوک مسائل نوشته کردن و مثلا به طور مثال یکی از این پیامات چشمم خورد، حمید سلافشور میگه که طی 3 سال حکومت امارات 5 بار به وظیفه شدم، 10 سانتی ریشم دراز شد. کسی دیگر به نام عقاب تیزچنگال نشته کردن که خودتان قضاوت کنید چرا 10 میلیون مردم ها مهاجر شده، وقتی که آدم اگر در وطن خود آرامش آسایش داشته باشد چرا به کشور بیگانه براید. اما در مقابل آقای منان تنوزی میگه که در 3 سال حاکمیت امارات اسلامی جنگ قطع گردید، سل حاکم است. اونا اتر فکر دارن، افکار و نظریات مختلف انعکاس پیدا میکنن. فعلا از مهمانای محترم ما محترمه جلی ولی که خودشان فعال جامعه مدنی در دیاسپورا هستن مهمان برنامه ما هستن. خانم ولی خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. سلام و عرض ادب.
تشکر خانم ولی، ما منتظر تلفن‌های شنوندای عزیز ما هستیم اما جست خیسته با شما صحبت ادامه امیدیم. بسیار زیاد پیام آمده، کلشان ما فعلا خوانده نمیتونیم، به نوبت میخوانیم. اما با اجازه تان یکی از صداهایی که بود را با هم بشنویم به عنوان مقدمه.
صفات دانشیار هستم، از کابل پیام میگذارم. حکومت طالبان در این 3 سال هیچ کدام چراغ سبز بر دختران محروم از دانش آموزش و همچنان برای آنانی که در پی کار و وظیفه هستند نشان نداده که بیشتر از 1500 روز میشه در مکاتب بر روی دخترها بسته است و همچنان در به دانشگاه بر روی مؤسسین گرامی ما. و در این 3 سال ما شاهد هستیم که آنانی که شبانه روز کار کردند و تلاش کردند که وظیفه اجرا بکنن تا خانواده های خود را از فقر و تنگدستی نجات بده، ولی تا حالا وظیفه ندارن، در حالی که جوانان و آینده سازان ما بدور از درس و تحصیل هستند، ولی هنوز ملت ما انتظار ای را دارد تا روز افغانستان آباد شود. و فقط میخوایم بگویم که تا روزی که دختران کنار برادرانشان و برادران کنار خواهرایشان استاده نباشند و دوش و دوش همکار نکنند، فکر نکنم افغانستان آباد شود. با یک گل هیچگاه بهار نمیشه، تنها نمیتونه آقایان افغانستان را آباد بکنه.
بله خانم ولی، شنیدین یکی از شنوانده عزیز ما را که صدای خود را ثبت کرده بودن، سوال از شما قسمی میخواییم تره بکنم که از بیرون، از اروپا، از جهان موضوع افغانستان چه قسمی به نظر میایه؟ یعنی در حقیقت عکس العمل های مردمی که در یا انسانهایی که در ممالک مختلف زندگی میکنن و وضعیت افغانستان میبینن چی سوال میکنن به طور مثال از شما، و همچنان تنها سوال کردن و علاقه گرفتن کافی است یا نیست؟ وجایب آنها در قبال این موضوع چیز خارجی ها باید یا جامعه جهانی در مورد افغانستان چی باید بکنه؟ از شما بشنیم خانم ولی.
راجع به اظهارات خواهر ما که از عدم چراغ سبز برای تعلیم تربیه کار وظیفه و مسئولیت زنان در کشور اشاره کردن، بگویم که ما کاملا با درد اینها همدرد هستیم، کاملا احساس میکنیم و شاید اگر از مسافه دور به این موضوع یا به این مشکل دیده شود، بزرگتر از آن است که اینها مجسم کردن یا تشریح کردن. در قدم دوم در مورد سوال شما باید بگویم که ما و شما از سالهای سال چنین تربیت شدیم که ما به جامعه جهانی، به سازمانهای حقوق بشر، مدافع حقوق بشر و به کشورهای خارجی اروپا، کانادا و امریکا بیشتر از آن کردیت دادیم که اینها در مورد ما احساس میکنن. اینها در هیچ پروسه بغیر از پروسه جنگ و فرستادن سلاح و کشتن برادر توسط برادر که رول بسیار فعال داشتن، دیگه هیچ در موضوع صلح و آبادی دوباره افغانستان اینا رول فعال نداشتن و ندارن. و ولی مردم ما شما متاسفانه نمیدانم که اثر بیچارگی است و یا اثر این که هیچ چیزی در دست ندارن، به چنین یک چیز میانتهی توقع دارن که اینها از طریق ممالک خارجی اروپایی و آمریکایی کمک شوند. ما در طول چندین سال که فعالانه سیاست اروپا و آمریکا و این کشورها را در قبال افغانستان تعقیب کردیم، یگانه نقطه‌ای که به نظر می رسه ایست که اینها افغانستان را من حیث یک موضوع بسیار جالب، داغ و به اصطلاح از اینا که یک سنسیشنل نیوز است، همیشه این تو ستندبای نگاه کردن، یعنی در پشت دست نگاه کردن. وقتی که داخل کشورشان کدام موضوعی نباشه که اینها تعمیر کشور خود به او موضوع مصروف بسازه یا افکارشان تغییر به تراجع به یک موضوع، این موضوع افغانستان استفاده میکنه. در غیر از این، یعنی که چی سیاستشان باشه استفاده میکنه. در غیر از این افغانستان اصلا اهمیتی در اینجا ندارن.
بله بسیار زیاد تشکر. یک شنونده دیگر ما آقای سیدزکی وصل شدن. آقای سیدزکی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، موفق باشین.
33 سال شما چطور گذشت؟ بر زندگی شما چی تاثیر داشت؟
والا به چند سال که ما بودیم خود دیگه هیچ خاطره خوش نداریم دیگه، کلن پر از فقر و ناداری و بیکاری و وضعیت خراب. فقط ایشونوش برای یک چند تا یک گروه خاصی که اونا تقریبا نشه گفت که اینا هیچ کدام بخشی از انسانیت و چیزا خیلی سرشان نمیشه. فقط همینطور به خلاصه بگم که برای مردم افغانستان هیچ خاطره خوشی برای هیچ زنی، برای هیچ دختری، برای هیچ پسری، برای هیچ مردی وجود نداره که به ازی خوشی کنه که بگه ما جشن داریم، استقلال داریم. نه، اینا به سر دادن گبی مردم است که اینا میخواه مردم سر بده به قسم بخواه خود خوشنما کنه.
خب آقای سید زکی گرفتیم، تعداد زیاد از شنوندای ما در فیسبوک هم نوشته کردن، مثلا آقای اکبر میگه جشن امی جشنی که امروز گرفته شده با خاطر پر کردن جیبواز برای افغانستان و مردم رنجیده، مردم آواره و بیچاره در ملکای بیگانه شدن از افغانستان، میگن که از درس و تعلیم محروم شدن، دچار مشکلات روانی شدن، بیکار و بیروزگار شدن، از بالهای تیاره افتادن، همه روزگارهای سخت را کشیدن، از این قبیل مسائل را نوشته کرده رفتن. بهرحال بله شنونده عزیز بفرمایید.
سه سال حاکمیت رژیم طالبان در زندگی ما در حساب اقتصاد تاثیرات منفی داشته، البته در حساب امنیت تاثیر مثبت داشته و رژیم طالبان بازی خوبه خودم داشته و بازی بدی خودم داشته، البته در حساب اقتصاد بایده بخاطری که برسمت نشناخته در اقتصاد مردم افغانستان بسیار بد تاثیر کرده و امنیت سرتاسری 100% وجود داره. در شب و روز در هر نقطه افغانستان اگر سفر بکنید که مشکلی حساب امنیت نیست، اما کنایی که به حساب اقتصاد به نهایت به سرعت بیشی فکر در حرکت است، واقعا مشکل جدی مردم افغانستان کلان اقتصاد است.
پیام شما نظر شماست.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00-42-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
مهمان آزادی.
محترم آقای نادر کبیری، به برنامه خاص رادیو آزادی به نام مهمان آزادی خوش آمدین.
به نام حضرت حق و سلام به همه رهروان لای حق.
استاد محترم، بهتر است که ما شما را از زبان خودتان بشناسیم. به شنوندای عزیز ما اگر خود معرفی بکنین، بفرمایین استاد محترم از شما بشنویم. آقای کبیری،
تشکر از سوال شما. من نادر کبیری هستم، متولد کابل، شهر نو کابل، نزدیک سینمای پارک و پارک عمومی شهر نو. در سال 1951 در اوج تولد شدیم. پدر ما به نام مرزا کبیر شهرت داشت. شغلشم تکه‌دار بود در امور کارهای دولتی، مثلا در پروژه سالنگ، پروژه ماهیپر، پروژه راه‌های عمرانی بین کابل و پل خمری و کابل تاج، سروبی، جلال آباد و تورخم، در میجا مشغول کار می بود.
خب مکتب ابتدایی را در کجا آغاز کردین؟
مکتب ابتدایی یک مکتب بود به نام مسعود صد. در اول در میخود چارایی آج یعقوب، یک سرک ای طرفتر، طرف کلوله پشته در اوجه بودیم. با سال بعدی از اوجه کشکشی شد، در زیر تپه کلوله پشته مکتب مسعود صد کشکشی کرد و ما او مکتب تا صنف 6 خواندیم. از صنف 7 داخل مکتب نجات شدیم. صنف 12 را فارغ التحصیل مکتب نجات هستم در سال 1970. و بعد از او آلمان آمدیم و در آلمان اول صنف 12 را تکرار کردیم و بعد از او در رشته ماتماتیک، اقتصاد، جامعه شناسی، در زم کم و پیش در رشته اقتصاد صنعتی درس خواندیم.
خب زبان آلمانی را چطور یاد گرفتین؟
مکتب نجات از صنف 7 چند مضمون، مثلا ماتماتیک، فیزیک، کیمیا، مثلثات، اینا به زبان آلمانی بود. لسان آلمانی هم تدریس میشد، گرامرش هم تدریس میشد. در ضمن در وقت یک جایی به نام گویت استیتوت میگفتن که آلمانی تدریس میشد. یعنی در 6-7 سال که من در مکتب بودم، در اوجه لسان از مکتب و از گویت استیتوت یاد گرفتیم و بعد در آلمان کامدیم، دوباره لسانم خواندیم یک سال و بعد از او که داخل پانتون شدیم واضح است که لسان زیادتر کار است، در اوجه یاد گرفتیم. و رقمی بود که من در دلیلی محصولی زندگی میکردم، مهمترین چیز به لسان محاوره است. امکانات و زمینی محاوره بسیار زیاد بود با خارجی ها و با آلمانی ها هم. با مو اساس باز من لسان یاد گرفتیم.
بله، جالب است. در اون دوران که شما درس می خواندین در مکتب نجات، در مکتب لیسه غازی، دیگر در مکتب حبیبیه، در مکتب استقلال که به زبان فرانسوی بود، اونجا کسایی که فارغ می شدن زبان به قدر کافی یاد می گرفتن، مگم پسان هر کس که در این مکاتب می خواندن چندان زبان صحیح یاد نمی گرفتن. سبب از این چی بود از نقطه نظر شما؟
یکی بود که در مکتب نجات و استقلال لسان فرانسوی و آلمانی تدریس می شد، حجم درس بسیار بود و در پالوی خود لسان مضامین دیگه مثل فیزیک، کیمیا، بیولوژی، اینا هم به لسان آلمانی یا فرانسوی بود. به این خاطر این دو مکتب به لسان حاکمیت زیادتر می داشتن نظر به کسایی که انگلیسی خوان بود. چرا مثلا مکتب دیگر شما یاد کردید در اوج انگلیسی تدریس می شد، مگر فیزیک و کیمیا به انگلیسی تدریس نمی شد، در فارسی تدریس می شد. تنها مکتب نجات و استقلال استثناء بودن. و می خاطرم فارغ التحصیلان از این مکتب زبان حاکمیت بیشتر داشتن.
در دوران شما مقصد آلمانی ها و فرانسوی ها و انگلیس ها و اینا هم می آمدن درس زبانشان می دادن، یعنی خارجی ها می آمدن، منتها پسان خارجی ها نامدن و افغان ها تدریسش رو کردن که یک کمه که باز ضعیف و ریشده، همونطور نیست؟
همونطور است. خب بعد از انقلاب نامیمون هفت ثور موضوع افغانستان از هر نگاه به کلی تغییر کرد. مسائل مکتب همونطور است. مثلا وقتی که اینا قدرت گرفتن، یعنی شوروی قدرت گرفت، در تدریس لسان آلمانی و کمک های آلمان و افغانستان یا افغانستان و فرانسه و همچنین دیگر کشورها زیاد غفلت به وجود آمد. چرا اوجه می خواستن که همیش زیر سایه نفوذ شوروی باشه و به تدریس معلمین خارجی آلمانی، فرانسوی و حتی انگلیسی و امریکایی مساهمشان در معارف افغانستان کمتر شده.
خب وقتی که کودتای داود خان شد شما چند ساله بودین؟
ما در زمان ظاهرشاه پادشاه 19 سال عمر خود امرای از او تیر کردیم، یعنی در کابل بودیم. وقت ظاهرشاه ما از افغانستان خارج شدم. خارج شدن ما با آمدن ما طرف آلمان شش باباتش داود خان کودتا کرد. 5 سال بعد داود خان خلقی ها کمک کرده کودتا کردن. در وقت که ما آمدم وقت پادشاهی ظاهرشاه و دهه دموکراسی از دید ما بهترین وقت افغانستان امی دهه دموکراسی بود که ظاهرشاه پادشاه ما بود.
دیگه شما اگر جرمنی نمی رفتین شاید کودتا نمی شد.
باز من هم ایمادم کودتا شود. مثلا در ترکیه کودتا شد، مردم کنش به فرق بودن، نفس کودتا رو کشیدن. اون همه قسمه اگه در کابل بودم تو میشد. حالا خب و چانسیست که نبودم. متلافش همه ایزنیم اگه.
منتها بزید ظاهر خان نه در دوران شاه مخصوصا در مدعی دموکراسی که شما گفتین غیر مظاهره میشد. ما مثلا صنف سید جمالدین افغانی صنف 5-6 ترا بودیم که مظاهره میشد و مظاهره چی ها میامدن مکاتب ابتدایی را هم راحت نمیماندن، میفتن برین در مظاهره برین. بعد از او به لیسه عبیبی هم که رفتیم باز در اوجه از منزل 4 سال میکدیم پایین شما جوانا استاد میشتین فاکولته‌ای اینا باز بیرقای عجیب غریب باز ما ایران میمونیم که برایم نبرایم، اگه برایم زیر کدام بیرق بریم. اینمی شما جوانا مظاهره کرده خوب از خراب ساختین. نه خود او دوران
سعی کنیم بنا به اقرار خودتان ما مظاهره میکنیم. به شما سوال خلق میشد که زیر کدام بیرق بریم. مگر شما انتخاب داشتین که زیر کدام بیرق میرین و چه وقت انتخاب میکنین که عقل پنه به کار منداختید. ولت عقبانی ما جهان اسلام در مجموع مگر افغانستان ها می بود که سوال کم خلق می شود. وقت سوال خلق شود مجبور استیم که ما فکر کنیم بر جواب می آفیم. جواب که آفیم به معرفت می رسیم، یعنی از بی معرفتی ما وطن به ایجا رسیده که در ایجا بخصوص نقش مدارس دینی را که باز یک صحبت دیگه شاید صحبت کنیم. ما بسیار عمده می دانم عوامل اصلی عقبمانی جهان اسلام مدارس دینی و طرز و تفکر طالبانی است. اما او بظاهرات او خروشان بود، اما ای که حزب خلق و پرچم از او سوء استفاده کردند که ای خو گناه از یاد است که سوء استفاده کردند. اما اصل مسائل مظاهرات یک کار خوب بود. مدنی آلمان هم مظاهرات کردیم، مردم آلمان هم مظاهره میکنند و تا دانشجویانش زیادتر سابق زیادتر مظاهره میکنند. این یک چیز بسیار خوب و یک چیز قابل ستایش است. اما این کس از این سو استفاده میکنه این دیگه گپ است. در ضمن در مورد ظاهرشاه ما گپ زدم، من تا ما یک پیش قضاوتی در حکومت ظاهرشاه در زمان دوره داشتم. ما بچه خاله عبدالخالق کسی که نادرشاه را کش بچه خاله از اوستم. این موضوع فرادم تأثیر میکنه. چرا؟ که بعد از این که عبدالخالق گرفتار و شهید میشه مادرم زندانی شد و مادرم در حدود از سن 15-16 زندانی بود تا 32 و بعد از او پدرم که یک خانم داشت، خانم دومش مادرم شد، ازدواج کردن. یعنی اینام در ذهنیت سازی تاثیر داره، تاثیرات هویتی موجود هم است. با وجود از آن امروز که من فکر میکنم بهترین نظام اونمو دهه دموکراسی در افغانستان بود. با تحلیل فیلم شاه آذر بود که با مردم به تدریج حقوق بیشتر بتن و به مود بازه که یک ملت حقوق بیشتر داشته باشه با آزادی و با پیشرفت و ترقی و آسایش میرد.
در اینجا یک سوال دیگر را ایجاد کرد. سعی کنین شما گفتین که من انتر یک چیان داشتم، مشکل هم داشتین، اما مانع از این نشد که شما درس بخونین، مانع از این نشد که شما بورس بگیرین و آلمان برین، نی؟ یعنی بر شما کسی ضرر نرساند از خاطر که خالدتان یا کسی در یک مسئله دیگر دست داشت، نی؟ از او خاطر امی خودش یک چیز مثبت نبود در او دوران. من یک چیز هم میخواستم بگویم که شما گفتین که امی زیر کدام بیرق میرفتین نمیفهمیدین. ما یک خاطره دیگر هم در این مورد برتان بگویم که باز ما سنفی ها ما میخواستیم سینما بریم، باز میرفتیم زیر از او بیرق استاد شو یکان چیز میگفتن، میگفتیم خو یک هرچی که صدا میکردن ممکنشان صدا میکردیم، باز زیر از او بیرق، زیر از او بیرق، هم قسمی از لیسه مبرامدیم غلق در باسکیلا رو میگرفتیم میرفتیم سینمای آریانا فیلمای خوب سیل میکردیم. برازی که این مشکل ای بود که در خانه اجازه نمیدادن ما مو سنف 7-8 جوانا رو سینما بریم. فکر کنین دیگه اینقدر فامیلام سختگیر بود، یک قسم پرنسیب بود، تکپا بود، فامیلام متوجه اولادای خود بودن، نه؟ نالا از او خاطر میگم که شما در مو دوران خوب میفهمین در پانتونا در دانشگاه ها مظاهرات عجیب غریب میشد و در پشت و پرده سیاست های بزرگ نهفته بوده. خب به نظر شما اگر در معارف سیاست داخل نمیشد شاید وضعیت بهترتر میشد، چی فکر میکنین؟
نه خیلی در معارف هم باید سیاست داخل شود، منطقه استبداد نباشه، زورگویی نباشه، بگذاریم که مردم سیاست خود کنه و کسای دیگام بشنون با معرفت و با علم خود و با کنجکاوی خود تشخیص بتن خوب و بد. در مورد حکومت ظاهرشاه که من قصه مادر خدا بیامرزا مکدام اتو بود که من به نام پدرم مشهور بود، مرزا کبیر خان تکدار، و پدرم امرای داود خانم آشنایی داشت، در پروژه سالنگ بسیار فعال بود، تونل سالنگ نساخته اما پل و پلچک و تونل های خرد و رج داره پدر ما ساخته و در دولت یک اندازه شهرت هم داشت، در کسایی که روز کارهای دولتی رو میکرد. اما به این که من بچه خاله عبدالخالق هستم مرا کس نمیشناخت، از او خاطر کس مانی مام نمیشد. اما بعد از کشته شدن عبدالخالق حتما شما جیجانش خبر دارین که تمام فامیل از این کشته شده، یگانه کسی که زنده مانده مادر ماست که در 16 سالگی بندی شد و در 32 سالگی آزاد شد و دو دانام خورزاده هایش به سنن کوچک در زندان تلف شدن و مادر ما تنها از زندان خلاص شد. پس آن تمام داستان مادر ما با آشنایی که به اساس تصادف ما در برلین امرای خلام نبی خان چرخی، بله، امرای از او به اساس تصادف در برلین آشنا شدم. وامت بود که من در برلین بر وقتای رخصتی می رفتم در کار، باز با یک فامیل آشنا شدم، امی فامیل چرخی بود، در حالی که من هیچی داستان مادرم خبر نداشتم که مادرم با خلام نبی خان چرخی یعنی تمام فامیلشان یک جای دیگه اولی زندگی بکن، یک جای کلان شدن. امی عبدالخالق هم عبدالخالق توسط غلام نبی خان چرخی و توسط فامیل از جا زیاد کمک شده که بتانه مکتب نجات بخانه. در روز تقسیمات شهادتنامه سنف 11 بوده، در مو وقت به خاطر قصد گرفتن از غلام نبی خان چرخی تفنگچه خود میکشه میزنه. مگر من این داستان کلشه در برلین از زبان بچه غلام نبی خان چرخی شنیدم، تا اون وقت من نمیفهمیدم و هم بساس همی بود که با فامیل از یه آشنا شدم، یکی از نواسه های غلام نبی خان چرخی امرای ما شطرنج کرد و چیایشان بود، خواهرایشان بود و دیگه ازای فامیلشان، تنها پدرش غلام دستگیر خان چرخی بود، اون نبود. این بچه سازنج کرد، خیالش که من سازنجباز آدیشم، در حال که من مهارت زیاد در سازنج دارم، از سابق از افغانستان و همیانم سازنجباز هستم. خب این بچه رو من بردم و یام چون در خانه سازن میکرد، کسی که در افغانستان خصوصا سازن جبو بازه زورشان میتر یا برشان مشکلات تولید میکنه، دفعه دوم خواست، دفعه دوم باخت، دفعه سوم هم باخت. این جریان که خلاص شد، ما هر هفته یا هر ماه یکی دو دفعه که خودمی دیدیم، آخرای هفته میله داشتیم، خانما خصوصا چیزای خوب پخته میکرد، ما یک جایی با هم غذا میخوردیم. دفعه دوم یکی از دخترای غلام نواسای غلام نبی خان چرخی بابی خدا آورد، چون بچهش با ما سازن باخته بود، آورد چشتیم و گفت زدیم و اطراح ای بابیش من را چلیم داد که خیلی بیا ما تو سازنش کنیم. من خبر شدیم که تو بچه ما بردی. من گفتم بفرماییم بیا. ما دیگه او وقت صنف 2009 خلاص کردیم، مثلا یک سال دیگه هم در آلمان زندگی داشتیم. در سال 1974 بودی. خب ما وزیم در مسابقه شروع کردیم. یه نواسی غلام نبی خان چرخی، غلام دستیگاهی خان چرخی باخت. یک دفعه باخت، قراره که برتان گفتن در افغانستان مردم زور میتن، در آلمان تنیس کس زور بته. خب قبول میکنه که باختیم، خلاص سازران بازایش زور نمیتن. منتها باز کوشش میکنن که دیگه دفعه بره دیگه گپ هست. امی غلام دستگیر خان چرخی رو زور داد، گفت که جناب کبیر صاحب یک تخت سازرنج دیگه این ما باز بردم. دفعه سوم باز بردم.
خب
دفعه سوم که من اینو بردم، خب من بسیار لایق بودم، میانم بسیار لایق هستم.
از کجا بفهمیم که بردین؟ گپ شما را باور کنیم.
دا گز دا میدان نمره سازرنج من 2000 است. 2000 اینال سازرنج کس ناو که داخل سازرنج میشه و تو یک نمره میتن. بازر چقدر لایقتر شدی نمره زیادتر میتن، کمتر لایق شدی کمتر. زیادتری نمره را مثلا کسپاروف و قهرمان های جهانی دارن که 2800 است، که یعنی بازم بسیار زیاد است. اما 2000 یک سازرنج باز عادی 2000 نمیگیره، باید بسیار ماهر باشه که 2000 بگیره. این سازن مخزال یاد نگرفتیم، از سن 5 سالگی از پدر خدا بیامرزم سازن باز بود یاد گرفتید. من 12 برادر دارم، ار 12 سازن باز بود به شمول یک خواهرم کمیال از امریکا آمده خانه ما است. ما وزی تابال سازن در آیستیم، اوام عاشق سازن است، ما با هم بازی میکنیم. به این دلیل ما او رو بردم 3 دفعه. خب جالب گپ مدعی بود که بعد از 3 دفعه امی غلام نبی خان، غلام دستگیر خان، بچه نبی خان، یکم همه تو خود سرجایشان تکه زد، گفت آقای کبیری تو کی هستی؟ بچه کی هستی؟ من برام از تعجب بود. خب برش گفتم که من بچه مرزا کبیر خان تیکدار هستم. یاده از امی جای خود و چط خیست مرا بغل کرد، بباشش مرا بغل کرد. اون گفت از کدام زنش هست؟ اون باز برام بسیار قابل تعجب بود که چرا زنهای پدر من سوال دار؟ من نمیفهمید دوستان عبدالخالق هست و مادر من. من نمیفهمید که 20 سال بعد 16 سال بعد. دفعه دوم پرسان کرد از کدام زنش هستی؟ باز تجرب کم، گفت از زن اولش هستی از دومش؟ من گفتم از زن دومش. این زیادتر مرا بغل کرد و نامش را گرفت که از بی بی خورت. من گفتم آه، مادر من بی بی خورت میگفتن. گفتم بله. بعد از این قصه مادرم کد و قصه عبدالخالق کد و قل قصه را کردن. پیش از اون من صحیح خبر نداشتم، یعنی به سن 20 سالگی که من در برلین بودم از دهن غلام دستگیر خان چرخی شنیدم. و باز این قصه دامشیست که باز در سال 2015 به یک رقم برادر دیگه من خبر میشه که یک بچه دیگه غلام نبی خان چرخی یک کتاب تاریخ نوشته کرده. اگه شما هم رو خوانده باشین یک تاریخ، کتاب تاریخ نشته کرده به خیالم نامش خالد است.
بله من خواندم کتاب.
در نموج قصه مادر ما هم نشته است و عکس 4 برادر ما که از مادر اصلیم است و من 8 برادر نگام از مادر دومیم دارم جمع یک خواهر. اما 4 برادر که ما از یک مادر هستیم، از امی بی بی خورد یا خاله عبدالخالق، 4 برادر هستیم. عکسشم در صفحات از اون نشته است و عکس مادرم هم در اونجا ماندگی است و یک کم داستان مادرم باز نشته کرده در اوجه. یعنی من در اون وقت بازی گپار فهمیدم. در افغانستان خب من نمیفهمیدم و مادر بابیم هم نمیخواست ما بفهمم، مادرم هم حسن بابیم نمیخواست بفهمه که زنش از تو یک جای هست، یک کمه که در فرهنگ ما شما خوب شایسته نبوده. اما من حال من به افتخار میم که من بچه خاله عبدالخالق هستم. اما در اون وقت نبود اوجا از ترسم کس گفته نمیتانیست و دیگه مشکلات فرهنگی و هویتی که داریم واضحه که مدعو خبر نبودم.
امین جا شما چون از این خاطراتتان سخن باز کردین، امین سبب اصلی از این که امی حادثه رخ داد چی بود؟ بس چی سبب شد که خالق نادرخان
مایر از دهن امی تاریخدان خالد چرخی از دهن ازی میگم این قسم است که مادر ما با اینا یک جای زده، یعنی فامیل مادر ما نزدیک مکتب نجات سابق و پل شادشمشیره، همین خود مسجد شادشمشیره، در اگر از پل باغمی بیایی مسجد شادشمشیره دست چپ است، دست راست خانه غلام نبی خان چرخی بود، یک اولی کلان داشتن و مادر ما فامیلشان در بست امراض یا کار میکردن و بابا کلانم یعنی مادر پدر مادرم و برادرایش مرزایی میکردن برای غلام نبی خان چرخی و مثل یک فامیل کلان شدن. گپی بود که وقتی که نادرخان آمد قدرت گرفت از او بچه سقاو، این در اون وقت سفیر ترکیه بود، غلام نبی خان چرخی جنرال هم بود، سفیر ترکیه هم از طرف امان الله خان. نادرخان نمیخواست کسایی که با امان الله خان نزدیک است اونا زنده باشن یا در قدرت باشن و اینا. به یک بهانه غلام نبی خان چرخی را خواست، بعد از او که آمد در نزد خود در ارگ شاهی خواستش. وقتی که در ارگ شاهی مدرایه، در می اتاق خود نادرخان است که مدرایه، سلام میته یا نمیته، ای که میره چند نفر از پشت سر ناگهان بر سرش حمله میکنه و با کارت در پشت سرش میزنن و غلام نبی خان چرخی دانموج شهید میشه. این گفت هم از دهن مادرم شنیدیم در وقتی که در کابل بودم، مگر رابطه خودم باز مادرم نمیگفت، اما این داستان چندی دفعه گفته که اینی دلیلش بود و به این دلیل امو وقت وقتی که غلام نبی خان کشته میشه شهید میشه، این را از در چارپایی مانده میارن در روی حولی خانهشان میمانه و عبدالخالق در این وقت در مکتب نجات به گمان اغلب سنف 11 است، در اوجه می باشه، وقت چاشت میشه میایه. دولی که مدرایه میبینه غلام نبی خان خون و خون پر در سر چارپایی است و چون این میفهمی نادر خان دشمنی داره با نامان الله و با غلام نبی خان چرخیام، این به می گمان شد. پس آن باز فهمید که این در ارگ شاهی کشته شده یا شهید شده. بعد از او تعهد میکنه برای خود، تا جایی که ما شنیدیم برای خود تعهد میکنه، اما مادرم میگفت ما میفهمیدیم، برش نصیحت هم کردی که او بچه این کار نکو، این کار بیعقلی نکو، مگر این تصمیم خود گرفته بود با صبر کرد، نمیفهم چند ماه بعد بود تا اون مسائل شهادت نامه را نادرخان به دست خود تقسیم کنه، بازی آمد زدش و میگم که گفته که ما قصور یا قصد بادار خدا گرفتیم. فامیل مادر ما غلام نبی خان چرخی بادار میگفتن، میگفتن ما قصد بادار خدا گرفتیم. دوستیو رو بسیار دوست داشتن، منعیس یک پدر فامیل برای هر دو بود، یعنی هم مادر ما به خواهرش دیگه فامیلش و همچنین به فامیل خود غلام نبی خان چرخی عمت داشت. موضوع ما اتر دو فامیلی که با هم برادر و اترا بود، با وجود که فامیل ما یعنی مادر ما ازاره و شیعه بود، غلام نبی خان چرخی پشتون و سنی بود، اما مادر ما ازاره و شیعه بود. باز پسان البته مادرم به دلائل به اصطلاح نماز و دقل سنیگی میخوان.
قصه جالب است، منتها در اینجا یک موضوع که به معارف و اینا ارتباط داره، از اون کتاب خالد که نوشته کرده در خاطر مانده، در اوجه یا که کل فامیل طفل اینا زندانی میشن در یک خانه بند میشه بخیلم، که در اونجه باز امی بخیلم امی خانم غلام نبی خان چرخی که در ترکیه تحصیل کرده بوده یا نمیفهم چطور واش یادم رفت، باز او همونجا اطفال درس میتن در زندان یا پت پت درس میخوانن و در اونجا باسواد میشن، اما تر یک چیز در اونجا بود، یعنی اینقدر به معارف و اینا ارزش میدادن که در زندان هم کوشش میکردن که خودشان اطفال خودشان درس بتن، اما تر یک چیز شنیده و تو مچم شما میره شنیدین نشنیدین؟
ما این شنیدیم، واقعیت هم داره و مادر ما این قصه میکرد. از زندانی بودن خود مادر با ما قصه میکرد، از علتش که چرا زندانی نمیکرد، هیچ وقت نامش نمیگرد، اما از این که زندانی بود در اوجه چیا گذاشت در زندان ولایت مادرم بندی بود با فامیل غلام نبی خان چرخی یک جای، و مادرم قرآن از یاد داشت و سواد خواندن نوشتن داشت، اما سوادی که کتاب خوان بوده باشه به این اندازه نی، اما خواندن نوشته یاره یاد داشت و میکرد و قرآن از یاد یاد داشت. ایرام از امی فامیل چرخی یاد گرفته بود در زندان و ایر بالا قصه کرده و ما ایر تایید میکنم کم نادر و هم پسان ظاهر دست در موضوع معارف و درس و تعلیم و تربیت توجه داشتن. نادر خانم توجه داشت، امان الله خان توجه داشت، میراث امان الله خان به هر صورت بچه سقف خو نگره و بچه سقف خو متاسفانه بسواد بود و دیگه کارایشه، اما نادر خان میراث از او را ادامه داد. پس آن نادر خان که کشته میشه، بعد از او مشکلات زیاد پیدا میشه برای مخالفین حکومتداری ظاهرشاه و کاکاهاش که در کتاب خالد چرخی گپا هم نشته شده کلش. اما موضوع معارف ادامه یافت تا دهه دموکراسی، بازدوج بکل یک پرش کرد موضوع معارف، خصوصا با آمدن داوود خان. اگه شما فکرتان باشه موضوع چادر پوشیدن جبری داوود خان ختمش کرد، گفت زن آزاد است، کسایی که چادر می پوشه بپوشن، کسی که نمی پوشن آزاد است. و دخترها یاد من به شمول خواهر من و دیگر کسا بسیار استقبال کردن از این موضوع، یعنی زنای افغانستان حتی مردم. پدر ما که نسبتا آدم کنزرواتیو بود از این گپ داوود خان استقبال کردن و داوود خان هم نیست یک صدر اعظم مترقی و پیشرفته میشناختن و بهش بسیار اخلاص داشتن. تا این که باز کودتا میشه و باز داوود خان همراه فامیلش رو قسم شهید میشن حتی از مثل خلقی ها و پرچمی ها.
وقت برنامه ما به پایان رسید، از او خاطر فعلا از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. بسیار جات تشکر آقای نادر کبیری.
Just go ahead. آسمان را دازه نهان دارد